بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت و شفا، سمای طبیعی، صفحه 247، سطر نهم. و از قد عرفت هذا فی السطر فقط عرفت فی الجسم، و علمت ان الجهات الست کیف تکون فی المکعب و المستطیل شبیه بالمکعب و ما یجری مجراهما. پس در جهات داشتیم، گفته بودن که خط دو جهت دارد نه بیشتر، و سطح چهار جهت و جسم شش جهت. ما حرف این مشهور رو در خط قبول داریم، اما در سطح و جسم تفصیل میدیم. درباره یه سطح ایشون بحث کرد و نظرشو گفت. میفرماید که با اون چه که ما در مورد سطح گفتیم وضع جسمم روشن میشه. ما در سطح سه حالت درست کردیم. یک حالت این بود که سطح مربع باشد و ما هم نهایات اولای او را که خطوطند لحاظ کنیم. فرض دوم این بود که سطح ما اصلا مربع نباشد، بلکه مثلا مسدس و امثال مسدس باشد. فرض سوم این بود که سطح ما مربع باشد ولی ما نهایات اولای این سطح رو لحاظ کنیم، نهایات بعدی رو هم لحاظ کنیم، لحاظمون منحصر به نهایات اولا نباشه. این سه تا فرض رو مطرح کردیم. در فرض اول قبول کردیم که جهات سطح چهار تاست، در دو فرض دیگه قبول نکردیم. حالا در جسم هم همین سه فرض رو مطرح میکنیم. یک فرض اینه که جسم ما مکعب باشه. در سطح میگفتیم مربع، حالا اینجا میگیم مکعب. حالا یا مکعب مطلق باشه یا مکعب مستطیل باشه یا هر چیزی که نظیر مکعبه. مثلا جسمیست که به صورت مکعب از لاش عمود نیستن، همون حالت مکعب رو داره، ولی از لاش مثلا کجند، عمود و صاف نیستن. اون هم شبیه مکعب و مکعب مستطیلن و همین حکم رو دارن. خب اگر جسمی مکعب باشد و ما هم نهایات اولای او را حساب کنیم که سطوحند، باز میتونیم بگیم که شش جهت. اینو در اینجا میتونیم بگیم شش جهت هست. در فرض اول برای جسم شش جهته، چون مکعب ملاحظه کنید شش تا سطح داره. ما هم قرار شد که همین نهایات اولای او را که سطوحن حساب کنیم. قهرن شش تا نهایت پیدا میشه و شش تا جهت. در این فرض اول قول این مشهور رو قبول میکنه. اما فرض دوم ما اینه که مکعب نداشته باشیم، یه جسمی داشته باشیم که سطوحش بیش از مکعب باشه. در چنین حالتی جهات بیش از شش تا خواهد بود. فرض سوم اینه که مکعب داشته باشیم مثل فرض اول، ولی تنها نهایات اولا رو حساب نکنیم، بلکه هم نهایات اولا رو حساب کنیم هم نهایات بعدی رو. خب در این صورت باز جهات بیش از شش تا خواهد بود، چون شما نهایات اولا رو که سطوحن حساب میکنید، نهایات دوم رو هم که خطوط حساب میکنید، نهایات سوم رو هم که نقاط یا زاویه هستن حساب میکنید، قهران خب تعداد جهات بیش از شش تا خواهد شد. پس وضع جسم با توضیحی که ما در مورد سطح دادیم روشن شد. همون سه فرضی که ما در سطح داشتیم همون سه فرض رو هم در جسم داریم. در یک فرض از این سه فرض حرف اونها هم در سطح هم در جسم مقبوله، در دو فرض دیگه حرفشون مردوده. این تفصیلیست که ابن سینا میگه، میگه که با آنچه ما در سطح گفتیم دانستی که کجا حرف اینها در جسم مقبول است و کجا در جسم حرف اینها مقبول نیست. فقط در یک فرض حرفشون مقبول بود، در دو فرض دیگه مقبول نیست. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، ایشون ما رو توجه میده به اشکال دیگر، مثل مثلا یا بهتر اینی که بگیم توجه میده به اجسام دیگری که شکل دیگر دارند، مثلا هرم هستند یا کره هستند، به اونا هم توجه میده، میگه در اونها هم شما قول این افراد رو قبول نمی کنید، چون در هرم شما نهایاتش میشه جهات. هفتمی کدومه؟ شیشتا ست دارید دیگه، ست ها نهایت هست، شیشتا ست دارید، شیشتا جهات. آخه جسم جهت نداره، جسم خودش جسمه، جهتش نهایتشه. خود جسم چطور؟ این دیروز هم شما بودین یا کسی که فرمودید که خود جسم و خود ست هم ملاحظه کنم، خودش که دیگه جهت نیست، خودش امتداده، نهایت این امتداد می شود جهت. خب مخلوط رو داشتیم توضیح می دادیم، مخلوط دو قسمه، مخلوط مستدیر داریم، مخلوط مزلع داریم. مخلوط مستدیر اونیست که قاعدش دایره باشه، قهران سطحش هم مشخصه، اما مخلوطی که سطح که قاعدش مثلث باشه، این سطح جانبیش مدور نیست، بلکه سه تا مثلث روی این قاعده قرار میگیره، با این قاعده میشه چهار تا مثلث. هرمی که از چهار تا مثلث ساخته میشه، مخروطی که از چهار تا مثلث ساخته میشه که بهش میگن مخروط مزلع و امروزه بهش میگن هرم. هرم مخروط مزلعه. گاهی ممکنه شما یه مخروطی داشته باشید که قاعدش مربع باشه، در این حالت سه تا مثلث، چهار تا مثلث روی این قاعده میسازید که رأس این چهار تا مثلث بر هم منطبق باشه، نوک این جسم تیز باشه، ته جسم مربع باشه. در چنین حالتی شما یک مربع دارید که قاعده است، چهار تا مثلث هم دارید که سطح‌های جانبی این هرم هست. گاهی هم ممکنه مثلا فرض کن قاعده مخمس باشه، در هر صورت هر چی وقتی قاعده مدور نبود مخروط رو میگن مزلع. اگر قاعده مدور بود، دائره بود، مخروط مستدیره، در غیر این صورت مخروط مزلعه. حالا ایشون مخروط مزلعی رو فرض میکنه که دارای چهار سطح باشه، یک سطحش قاعده، سه سطحش هم روی قاعده قرار بگیره، قهرن سطحش میشه، قاعدهش میشه مثلث، اون سطح‌های جانبیش هم میشن مثلث. خب حالا این چند تا نهایت داره؟ نهایت اولاش رو نگاه کنید، چهار تاست، چهار تا سطح داره، چهار تا سطح، هر کدوم از سطوح هم نهایت جسم، پس چهار تا نهایت داره، قهران چهار تا جهت داره. اگر نهایت اولاش رو حساب کنید به علاوه نهایاتی دیگرش، خب جهات بیشتر میشه. شما از آنچه ما در مورد سطح گفتیم و از آنچه در مورد جسم مشعب گفتیم وضع هرم رو هم تشخیص دادید که هرم حکمش چیست. بعد میفرماد وضع کره هم براتون روشن شد. کره چند تا نهایت داره؟ کار یک نهایت داره، پس یک جهت براش هست. اون محیطش میشه نهایتش. خب هر جا که شما جسم داشته باشید سطح میشه نهایت جسم، اونم نهایت اول. شما ملاحظه کنید ببینید کره یه سطح بیشتر نداره، پس یک نهایت بیشتر نداره، قهرن یک جهت بیشتر نداره، به شرطی که شما نهایت اولش رو که سطح حساب کنید. اگر نهایت بعدی رو بخواد حساب کنید شاید بحث دیگه پیش بیاد. البته نهایت بعدی بلفل نداره، فقط یک نهایت داره که سطحه. نهایتی که خط باشه یا نقطه باشه نداره بلفل، مگه شما درش فرض کنید برشش بکید قطعش کنید اون وقت خط درست بشه یا نقطه درست بشه. کره در واقع یک نهایت دارد که همون نهایت اوله، نهایت ثانی اصلا نداره. اگر شما اون نهایتش رو ملاحظه کنید، نهایت های بلقوبش رو ملاحظه نکنید، میگید کره یک جهت بیشتر نداره. پس نتونستیم در همه جا قول مشهور رو که میگوید جسم شش جهت داره امضا کنیم. در یک فرض امضا کردیم، در جاهای دیگه امضا نمیتونیم بکنیم، حرفشون درست نیست، همونطور که در سطح درست نبود. صفحه 247 تیم، البته در سطح به طور کلی درست نبود، به طور جزئی درست بود، در یه فرض قبول کردیم، اینجا هم همینطور، در جسم هم همینطور. صفحه 247 سطر 9 و از قد عرفت هازا فسد فقد عرفت فلجز. هازا یعنی این تفصیلی که دادیم، این صحت قول مشهور در بعض فروز و عدم صحت در بعض فروز دیگر، این رو تو در سطر شناختی. فقد عرفت فلجز، در جسمم خواهی شناخت، یعنی جسمم همون حکم داره، همون فرضهایی رو که ما در سطح مطرح کردیم جسم هم اون فرضها رو داره، همون احکام هم که در سطح گفتیم در جسم میگیم. در بعضی مواضع قول مشهور قبول میکنیم، در بعضی مواضع قبول نمیکنیم. و علم تا که جهات ست کیفه تکون خط بعد و عرفت کیفه لا تکون، دانستی که جهات ست کجا تحقق پیدا میکنه و چگونه تحقق پیدا میکنه، و دانستی که کجا تحقق پیدا نمیکنه و چگونه تحقق پیدا نمیکنه. کیفه تکون و فل مکعب، در مکعب محقق تکون و تام است. چگونه محقق میشه و در مکعب جهات ست، و در مستطیلی که شبیه مکعبه، ما اسمشو مکعب مستطیل میذاریم، و ما یجری مجراه ما، اون چی که جاری مجرای مکعب یا مکعب و مستطیله که عرض کردم، همون مکعب و مستطیل رو شما ملاحظه کنید خطای عمودیش رو مایل کنید، سلام علیکم، این مکعب نیست، مکعب مستطیل هم نیست، اما حکم این دوتا رو داره، جاری مجرای این دوتاست. بله کدوم با؟ فرمکه اول مستطیل. نه فرمکه اول یکی، ول مستطیل شبیه اون مکعب دوتا، و ما یجری مجموع ما ستا، ول مستطیل شبیه به مکعب یعنی مکعب مستطیل. اون که اولی بود که مکعب بود که تمام سطوح شیشگانش مربع باشه، این مکعب مستطیل سطوح شیشگانش مستطیله. حالا ممکنه مثلا بعضی سطوحش مربع باشه، مثلا لااقل دو تاش مربع میشه، چهار تا دیگه‌اش مستطیل، دو تای راست و چپش ممکنه مربع باشه، بالا و پایین و جلو و عقبش ممکنه، دو تای دست راست و دست چپش ممکنه مربع باشه، بقیه‌اش مستطیل، بالا و پایین و راست و جلو و عقب، اینا مستطیل، ممکنه هم از همش مستطیل باشه. و ما یجری مجراه هما، مجراها داره، کتاب درست نیست، مجراه هما درسته. و عرفت کیفه لا یکون، و دانستی که چگونه جهات ست رو نداریم، کجاها جهات ست موجود نیست و چگونه موجود نیست، یعنی در جایی که مکعب نداشته باشیم یا در جایی که مکعب داشته باشیم ولی نهایات اولا رو به حساب نیاریم، بلکه علاوه بر نهایات اولا نهایات بعدی رو هم به حساب بیاریم، اونجاها دانستی که جهات ست نداری. بعد و انهو یعنی به علمت انهو کیفه تنقص جهات المخروط ان جهات المشعب. ان جهات المشعب که بعدا میاد متعلق به تنقص است. دانستی که چگونه جهات مخروط کمتر از جهات مشعبه. جهات مشعب 6 تاست، جهات مخروط همونطور که حساب کردیم 4 تاست. منظور مخروط مزلعه، دلیل چون خودش هم تصریح میکنه الذی یحیط به اربع سطوح مثلثات. مخروط مزلعی که احاطه دارد به این مخروط 4 تا سطح که یکیش قاعده است، سه تا دیگه‌اش سطح جانبی هن. هر 4 تا مثلثن، چون وقتی قاعده مثلث باشه اون سطح دیگه هم مثلثن. در مخروط اصلا به طور کلی سطح‌های جانبی مثلثه، اختلاف در قاعده است. اگر قاعده مثلث باشه اون بالا یعنی سطح جانبی 3 تا مثلث داری، اگر قاعده مربع باشه اون بالا 4 تا مثلث داری، اگه قاعده مخمس باشه اون بالا 5 تا مثلث دارید و هکذا. مهم قاعده است، ولی اون سطح جانبی همیشه مثلثن. در مخروط مزلع همیشه اون سطح بالا مثلثن، تفاوت در قاعده است و قاعده هم تعداد مثلث های بالا رو مشخص میکنه. قاعده کمتر از مثلث نمیتونه باشه، بنابراین ما مخروطی که کمتر از 4 تا سطح داشته باشه نداریم، مگر مخروط مستدیر باشه. مخروط مستدیر 2 تا سطح داره، یکی قاعده شه یکم کل سطح جانبی شه که اون یکیه. سطح جانبی مخروط مستدیر یکیه، ولی مخروط مزلب کمتر از 4 سطح نمیتونه داشته باشه که یک سطحش قاعده است، سه سطحش هم سطح جانبی شه. ایشون یه کوچکترین مخروط مزلب رو ذکر کرده. مخروط مزلب عرض کردم هم در اصطلاح امروز هرم گفته میشه. کیفت انهو و دانستی که شنین است چگونه مخروطی که به اون مخروط 4 تا سطح مثلث احاطه می کند، چگونه این مخروط جهاتش تنقص و ان جهات المشعب از جهات مشعب کم دارد. و کیف الحال یعنی و دانستی که حال در کره چگونه است، فهمیدی که کره هم یک جهت بیشتر نداره. این بحث تموم شد. ما مطلبی رو از مشهور نقل کردیم، گفتیم که خط 2 جهت دارد، سطح 4 جهت دارد، جسم 6 جهت دارد. این یه مطلبی بود که نقل کردیم. ابن سینا اسم اینو میذاره مقدمه، میگه چرا این مقدمه مشهور شده، این حرف مشهور چرا مشهور شده. این مقدمه که میگوید خط 2 تا جهت دارد و سطح 4 تا و جسم 6 تا، این چرا مشهور شده. خب الان میتونی توجه کردی که این 3 تا مقدمه بود که من گفتم، 3 تا مقدمه، این 3 تا قضیه. یکی اینکه خط 2 جهت دارد، یکی اینکه سطح 4 جهت دارد، یکی اینکه جسم 6 جهت دارد. اینا 3 تا مقدمه است. ابن سینا سومی منظورشه، لذا مفرد میره میگه این مقدمه، نمیگه این مقدمات. اگر میخواست در مورد خط و سطح هم بحث کنه میگو هذه المقدمات، نمیگو هذه المقدمه. فقط در مورد جسم میخواد بحث کنه. چه شد که گفتن جسم دارای 6 جهته؟ مشهور چیو نگاه کرد و جسم دارای 6 جهته؟ ما که داریم نگاه میکنیم به طور کلی نمیتونیم بگیم جهات جسم 6 تاست. در بعضی موارد همونطور که ملاحظه کردید گفتیم، در موارد دیگه نگفتیم. پس مشهور چیو نگاه کرده که همه جا گفته جهات جسم 6 تاست؟ میفرماد که 2 تا سبب برای مذهب مشهور میتونیم بیاریم. یکی سبب عامی که در بین عامه مردم مطرحه، یکم سبب خاصی که علما میفهمند. هر دو سبب باعث شده که مشهور جهات جسم رو به طور مطلق شیشتا قرار بدن. اون تفصیلی که ما دادیم ذکر نکنه. ابتدا جهت عامی رو ایشون ذکر میکنه، میگه احد هما رأیون عامی و الاخر اعتبارون خاصی. بعد شروع میکنه رأی عامی رو ذکر میکنه و در بعدش هم اعتبار خاص رو میاره. می فرماید که مشهور انسان رو، یعنی بدن انسان رو که جسم بود، معیار تشخیص بقیه اجسام قرار داد و با توجه به بدن انسان شش جهت درست کرد، بقیه اجسام رو به بدن انسان قیاس کرد، بر اون هم شش جهت قائل شد. بعد شروع میکنه به توضیح بدن انسان که حالا وقتی رسم عرض میکنه. اما اعتبار خاصی چی بود؟ پس عوام مردم به بدن انسان توجه کردن و آنچه در بدن انسان مشاهده کردن به تمام اجسام سرایت دادند. اما اعتبار خاصی این بود که خطی کشیدند، فرض کردن این خط اصل باشه، خط اول، بعد خطی رو بر او عمود کردن، شد دوتا، بعد خواستن بر این دوتا خط سوم عمود کنن، اینم عمود کردن، دیگه دیدن عمود نمیشه. در این جسم سه خط فقط میشه عمود کرد. البته ممکنه شما در این قسمتی که سه خط عمود کردید این خطا را حذف کنید، برید یه خورده این ورتر سه خط عمود کنید، ولی این نمیشه شش تا خط. جا رو عوض کردی تو یه جسم سه تا خط عمود میشه، منتها یه وقت این نقطه یه جسم شما محل تقاطع عمود ها قرار میدید، یه وقت اون یه خورده اون ورتر رو محل تقاطع عمود ها قرار میدید. اون خیلی مهم نیست، اون تعدد عمود درست نمی کنه. عمود همین سه تاست، چون سه تا خط درست کردن و این سه تا خط هر کدوم دو تا نهایت داشتن، گفتن که دو سه تا میشه شش تا. پس این شش تا رو یا از اون اعتبار عامی گرفتن یا از این اعتبار خاصی گرفتن. خب حالا اینو که من مثلا شدم بارو توضیح میشم. اما اعتبار عامی، اعتبار عامی روشنه. انسان رو ملاحظه کنید، دو طرف داره، دو جنب داره، دو تا پهلو داره که دستا به این دوتا پهلو متصلند، یکی دست راست یکی دست چپه، این شد دوتا جهت. انسان فوق داره و تحت داره. فوقش اگر به طور طبیعی باشه سره و تحت اگر به طور طبیعی باشه پاست. ممکنه حالا گاهی انسانی دستاشو پایین گذاشته باشه، پاهاشو برده باشه بالا، اون حالت طبیعی نداره. ولی اگر انسانی باشه در حال طبیعی قسمت فوق سر میشه، قسمت تحت هم پا میشه. این شد چهار تا. بعد همین انسان جلوی داره و پشت سری داره. جلو همونیست که رو به مقصد در وقت حرکت قرارش میده. دقت کنید چی عرض میکنه، در وقت حرکت رو به مقصد قرارش میده، اون میشه جلو. خب این خیلی گویا نیست، ممکنه کسی عقب عقب بره به سمت مقصد، حرکت کنه به سمت مقصد و عقب عقب بره. این دیگه رو به مقصد قرار نداده، پشت به مقصد کرده. پس این تعریفی که ابن سینا میکنه که رو به مقصد داشته باشه در حرکت، این کافی نیست، لذا قید دیگه اضافه میکنه. همون رو به مقصد داشته باشد به شرطی که حاسه ابصارش هم به همون طرف باشد، یعنی از همون طرف که میبینه پشت، از پشت سر که دیگه نمیتونه ببینه، از جلو میتونه ببینه. این دو قید رو میانه. حالا گفتیم حرکت میکند، از پشت سر میتونه حرکت کنه، لذا اون قید اول خیلی قبول نکردیم، یعنی کافی ندونستیم. میگه همون طرفی که داره نگاه میکنه، همون طرفی که داره نگاه میکنه، دیگه مشخص میشه که روش به سمت مقصد حرکته، نه پشتش، چون با پشت نمیتونه ببینه، با رو میبینه. این میشه قدام انسان، مقابل اینا میشه خلفش. خب این شیشتا طرف برای انسان هست. مشهور آمده فاصله بین دست راست و دست چپ رو عرض گرفته، فاصله بین سر تا پا رو طول گرفته، فاصله بین جلو تا عقب رو، یعنی مثلا سینه تا پشت رو تا کتف رو عمق گرفته. به این ترتیب دیده بدن انسان شش تا جهت داره. بقیه اجسام رو هم مثل بدن انسان حساب کرده. خب بقیه اجسام که دست راست و دست چپ نداره، انسان با خودش مقایسه کرده، گفته این دست چپ اگر من جای این بودم، این قسمتش دست راست بود، این قسمتش دست چپ بود، این قسمت بالا بود، این قسمت پایین، این جلو، این عقب. یعنی هر جسمی رو ملاحظه کرد، خودش رو گذاشت جای اون جسم، گفت اگه من بودم اینطور میشد، این جسم هم همینطوره. پس برای اجسام شش تا جهت درست به این ترتیب. این مطلبی که میشونه در اینجا میگه. در بین توضیحاتش وقتی که فوق و تحت رو میخواد توضیح بده، در مورد انسان توضیح میده، میگه اگه به طور طبیعی باشه سر بالاست، پا پایین. ولی این شاید مخصوص انسان باشه، یا حیواناتی که بتونن مستقل قامه باشن که ظاهرن نداریم که همیشه مستقل قامه باشن. ممکنه مثلا خرس گاهی از اوقات میسته مستقل قامه میشه، یا میمون همینطور، ولی اینا نوعاً به صورت چهار دست و پا را میرن، گاهی اتفاقی میستن، برخلاف انسان که دائما ایستاده است، یعنی دائما در حین راه رفتن مستقل قام است. لذا ایشون فوق و تحت رو در مورد حیوان طوریه معنا میکنه. فوق در مورد انسان میشود سر، تحت در مورد انسان میشود پا، در مورد حیوان میگه فوق میشود زهر یعنی پشت، و تحت میشود شکم و بطن. حالا اینش مهم نیست، داره بدنها رو لحاظ میکنه، در این بدنها در دست راست و دست چپ تفاوتی ندارن، بدن حیوان و بدن انسان دست راست و دست چپش یکیه، اما فوق و تحتشون فرق میکنه. فوق و تحت در انسان سر و پاست، در حیوان زهر و بطنه. اما عمق، ممکنه شما در انسان و حیوان متفاوتش کنید، ممکنه هم به اعتبار یکیش کنید. در مورد عمق ایشون تفصیلی بین انسان و حیوان نمیده. در مورد دست راست و دست چپ هم که عرضه تفصیلی نمیده. در مورد طول که از سر به پا هست، در مورد انسان اونطوری میگه. در مورد حیوان هم حالا طولش رو میشه به از سر تا دومش حساب شد، اونم میشه طول حساب شد. علی‌حال اینا مهم نیست، میخواد به یه منشأ این که مشهور همه اجسام رو داره شش جهت دیدن چیست. منشأ همینه، توجه کردن به بدن انسان و معیار قرار دادن بدن انسان برای سایر اجسام. این جهت این قول مشهوره، این مقدمه، یعنی شش جهت داشتن جسم سبب عامیش اینه. سبب خاصش هم که ذکر کردم توضیحش انشاءالله بعدم میاد. و اما سبب پی اشتهار هذه المقدمه، سبب در این که این مقدمه مشهور شده. این مقدمه چیست؟ و هو ان، ضمیر هو برمیگرده به مقدمه، به اعتبار خبر مذکر آمده. و هو اون مقدمه این است که لکل جسم ست جهات. این مقدمه مشهور شده. سبب در اشتهارش چیست؟ سبب در اشتهارش به امران دو امره، یکی رأی عامیست، دیگری اعتبار خاصی. یعنی یک رأی، رأی است که عوام بر اون هستند و اگر هم فلاسفه به اون رأی توجه میکنن به بعد عوامیشونه، یکی هم اعتبار خاصیه. یعنی لحاظ کردند، منتها خواص لحاظ کردند، خواصی که اهل علم بودند. فالذی سببه رأی عامی فهو و انه، ده تا خط بشمارید بیاد پایین، البته میرید تو صفحه بعد، میرید تو صفحه 248 خط پنجم، داره و اعان علی ذالک نوع من الاعتبار خاصی، از اونجا اعتبار خاصی رو شروع میکنه. یعنی نمیگه اما الاول اما ثانی، مشخص نمیکنه، از اینجا میبینید میگه فلذی سبب و رأی عامی، این همون اول اوله. بعد میاد تو خط پنجم صفحه بعد میگه و آن علا ذالک نوع من الاعتبار الخاصی، این هم مثانیه، دنبال عمل اول هم مثانی نباشید، ایشون مشخص نمی کنه دوتا اعتبار رو، همینطوری بحث میکنه، خودتون از هم باید جداش کنید. فلذی سببه رأی عامی فهو، و این است که لما سبق الالاوهام، الالاوهام العامه، پنج خط یا شیش خط بعد، یعنی همون صفحه بعد که صفحه 248 سطر اول، جعلو طوله من رأسه الى قدمه، این جعلو جواب لماست، این جواب این لمایی که میگیم پنج خط یا شیش خط بعد میاد. لما سبق الى حامل عامه، که حیوان و به خصوص انسان، یوهیت بهی جنبان، احاطه دارد به انسان دو تا پهلو، دو تا طرف، که علیهم الیدان، این علیهم الیدان برای تعیین جنبانه، کسی دو طرف رو عبارت از پیش رو و پشت سر نگیره، دو طرف رو عبارت از سر و پا نگیره، اینا هم دو طرف هست. جنب به معنای همون پهلو بگیره، جنب به معنای طرف گرفته بشه، خب انسان 6 تا طرف داره نه 2 تا، جنب اگه به معنای پهلو گرفته بشه 2 تاست. ایشون برای این که جنب اشتباه نشه میگه علیهم الیدان، این علیهم الیدان مهم نیست، ممکنه کسی دست هم نداشته باشه، ولی این 2 تا پهلو رو داره، این علیهم الیدان آورده تا این دوتا جنب با بقیه جنب ها اشتباه نشه. یعنی شما جنب با معنی طرف نگیرید، جنب با معنی پهلو بگیرید، اگه به معنی طرف بگیرید غیر از اونی که دوتا دست برش هست 4 تا طرف دیگه هم تو انسان هست. یوهی تو بهی جنبان، دو جنبی که علیه مل یدان، این دوتا، سوم و چهارم، و زهرون و بعد، انسان و حیوان این دوتا هم دارن، زهر و بطن هم دارن، و پنجم و ششم، رأس و قدم، این ششتا جهت در انسان هست، در حیوان هم هست. دوباره شروع میکنه، اما نه به همون عبارت قبلی، عبارت قبلی گفت دو تا پهلو داره، یه زهر و بطن داره میشه 4 تا، رأس و قدم داره میشه 6 تا. حالا همین 6 تا رو به بیان دیگه داره توضیح میده، تعبیر نمیکنه به جنب، تعبیر نمیکنه به زهر و بطن، بلکه تعبیر میکنه به یمین و یسار، قدام و خلف، فوق و تحت، یعنی میخواد نزدیک کنه تعبیر رو به جهات، تو بحث در جهات فوق و تحت و شرق و غرب، حالا دست راست و دست چپ و جلو عقب، اینا میشن جهات. تا حالا تعبیر کرد به جنب و زهر و بطن و اینا تعبیرات نبود که نزدیک باشه به تعبیرات جهت، حالا داره تعبیر عوض میکنه که تعبیرش نزدیک بشه به تعبیر جهت، تا بعدا در جواب بتونه بگه جعلو له طوله و کزا، عرضه و کزا، عمقه و کزا. برای در نسخه تهران فا داره که بهتره، نسخه تهران همه جا ترجیح داره، من اینو بارها عرض کردم، همه جا، حالا همه جای عرفی دیگه، نه همه جای عقلی. ممکنه یه جای اتفاق بیفته که نسخه ما از نسخه تهران بهتر بشه. خب این دقت کنید عبارتو، و کان له یمینون یا فکان له یمینون و یسار. خط بعد و کان له فوقون و اسفل. دو خط بعد و کان له قدامون و خلف. دقت کنید چطوری شد. این ستا رو به هم مرتبط کنید برای من عرف بیشید. اینو من عمدن خوندم چون بعد از و کان له فوقون و اسفل هم انسان رو مطرح میکنه هم حیوان رو. بعد از این میگه و کان له قدامون و خلف، آدم خیال میکنه حیوان رو داره میگه. من عمدن این ستا رو پسرم خوندم که این و کان له قدامون و خلف که آخر همه میاد به حیوان مربوطش نکنید. این از انسان شروع کرد، از انسان شروع کرد، البته حیوانم گفت ولی به قول خودش خصوصا انسان رو مطرح کرد. از انسان شروع کرد با انسانم ختم میکنه. اینطور نیست که اون آخر سر بره سراغ حیوان، همش بحثش در انسانه. تا این وسط وقتی که میخواد اون فوق و صفر رو توضیح بده حیوان رو مطرح میکنه. و کان له یمین و یسار، یعنی برای این انسان یمین و یسار هست. اما الیمین فالجهت القویه، طرف قویه. خب معلومه دیگه، طرف راست ما طرف قویه. ما کارهای سنگین رو با دست راستمون انجام بدیم چون نیروی دست راستمون قوی تره. و ایشون میگه در وقتی میخواد حرکت کند طرف راستش قوی است. شما دقت کنید کم وقتیه که ما بتونیم حرکت کنیم اول حرکت پای چپ رو بلند کنیم. وقتی داریم حرکت میکنیم اول پای راست رو بلند میکنیم. وقتی هم میخوام از مسجد بیرون بیام که ما میگم پای چپتون رو بذاریم بیرون، سعی میکنیم پای چپمون رو بذاریم، حواسمون رو جمع میکنیم، حواس جمع نشه با پای راست میام بیرون. اینا نشون میده که طرف راست قوی تره، در ابتدای حرکت قوی تره، لذا اون شروع کننده است. طرف چپ تابه در این در حرکتشون میگه. اما در نیرو هم عرض کردم، در نیرو هم طرف راست قوی تره، منتها در بعضی حیوانات طرف چپشون از نظر نیرو قوی تره. اینطور رو در شیر میگن طرف چپش قوی تره، با دست چپش میدره نه با دست راستش، اون برش قوی تره. ولی در وقت حرکت احتمالاً همشون دست راست جلو میذاره. ایشون میگه در وقت حرکت این طرف راست قوی تره. حالا اینا تجربی، اگه یه وقت هم تخلف کرد اشکالی نداره، یه جایی مثلا پس اون ما اشتباه کرد درست نگفت، اون ایرادی نداره، بسای تجربیه، اونم استقرائیه، استقرام که یقین آور نیست و یمان اکتفا میکنه. بله همین دیگه غالبیه. اما الیمین فالجهت القویت منه، یعنی من الحیوان. هم بحثش در حیوان هم بحثش در انسانه، منتها بحث در انسان رو خود پررنگتر مطرح میکنه. اما الیمین فالجهت القویه تو از این حیوان، این فالجهت القویه خبره، اما یمین همون طرف قوی حیوان است. طرف قوی در کدوم کار؟ فی ابتداء الحرکه، وقتی میخواد شروع کنه از طرف راست شروع میکنه، پس این طرف قویه. در البته در خیلی کارهای دیگه هم، در خیلی کارهای دیگه هم طرف راست قویه. ولی یسار ما یقابله. خب این تموم شد، ما یقابل الیمین. این کان له یمین و یسار بود که توضیح دادیم. و کان له فوق و اسفل، برای این حیوان فوق و اسفل هم وجود داره. اون وقت در انسان توضیح میده، در حیوان توضیح دیگر. و کان له، یعنی برای حیوان فوق و اسفل. اما الفوق لل انسان، خط بعد میگه و اما فی سایر الحیوان. اما فوق للانسان فالجهت التي تلي رأسه، اون طرف طرف سرشه، البته در صورتی که به حالت طبیعی باشه. عرض کردم اگه حالت طبیعی نداشته باشه فوق طرف سر نیست. حالا چه دست رو گشته باشه پایین و پا رو بالا کرده باشه، چه خوابیده باشه، بازم فوق بالا سرش نیست. در حال طبیعی که ایستاده فوق بالا سرشه، حتی نشستن باشه فوق بالا سرشه. و صفر منه یعنی من الحیوان یا من الانسان. اینجا منه رو به حیوان بر نگرده، این به انسان بر میگرده، چون الان داره انسان در خصوص انسان رو توضیح میده. و صفر من الانسان فالجهت التي تلی قدمه، اون طرفی که به سمت قدمش هست اون طرف رو میگیم صفر. این در انسان بود، تعیین فوق صفر در انسان بود، اما تعیین فوق صفر در سایر حیوان. اما فی سایر حیوان ذوات الاربعه، حیواناتی که چارپا باشند، فالفوق منه، فوق از این حیوان طرفی است که تلی زهره او یعنی پشتش، والاسفل منه الذي يلي بطنه و قدمه، کتاب ما داره اسفل از این حیوان اون است که کنار شکم و قدم قرار میگیره، اون خلفش دمشه، ولی سفلش دمش نیست، سفلش پاشه و شکمشه. این ذوات الاربعه که وصف سایر حیوان قرارش داد، برای اخراج مثلا فرض کنید کبوتر یا مار، مار اصلا پا نداره، سفلش شکم میشه، ایشون میگه شکم و پا، مار پا نداره، سفلش فقط شکم میشه، مثل کبوتر البته سفلش هم شکمش هم پاشه. ولی خب ایشون داره بحث رو در ذوات الاربعه مطرح میکنه، واضحه که میخواد مثلا مثل ما رو اینا رو خارج کنه، اگرچه در اونها هم حکم همینه، بالاخره حالا پا نداره شکم که داره همون میشه سفل. بله، این ذوات الاربعه یا قیدیست که اخراج میکنه مثلا مار رو، یا نه اینطور نیست، این ذوات الاربعه همینطور توضیحا ذکر کرده که انسان رو خارج کنه، کاری نداره که چه حیوانی رو داخل کنه. بله بله، انواع مختلف هم دارن، در هر صورت همشون سفلشون شکمشون، حالا بعضیا شکم و پا، بعضی شکم خالی. این ذوات الاربعه رو نیبرده تا حیواناتی رو داخل کنه، حیواناتی خارج کنه، فقط نظرش این بوده که انسان رو خارج کنه. خب و کان له قدام و خلف، این کان له قدام و خلف همونطور که اشاره کردم عطا بر اون کانهای قبله. کان له یعنی للحیوان، اهم از انسان و بقیه حیوانات، کان له قدام و خلف، و قدامش رو توضیح میده، فالقدام ها والجهل جهت التي الیها یتحرک بتب، ولی میبینه این کافی نیست، میگه و هناک حاسه الابصار، قدام اون طرفی است که به سمت اون طرف این حیوان طبعا حرکت میکند و اون طرف حاسه ابصار واقع میشود، یعنی حاسه ابصار طرف جلو واقع میشه. والخلف ما یقابله، والخلف ما یقابله، خلفم عبارت از ما یقابل القدام. خب برای حیوان یا انسان این شش جهت رو میدیدن، ولم یکن عندهم لهو یعنی للحیوان جهت غیر هذهی، غیر از این شش تا دیگه جهت دیگه براشون نبود، چون چنین بود جعلوا طوله من رأسه الی قدمه و عرضه من یمینه الی یساره و عمقه من قدامه الی خلفه. این وضع درست کردن که طول این حیوان را از سر تا پا گرفتن، عرضش رو از طرف راست و چپ قرار دادن، فاصله بین راست و چپ قرار دادن، عمقش هم فاصله بین قدم و خلف قرار دادن. فکأنه لما افترضت وسط بحثه، ولی وقتی هیچ جور اجازه نمیده، خیلی از وقت گذروندیم، هیچ جور اجازه نمیده که ادامه بدیم، بقیهش میذاریم فردا.